الحمد لله رب العالمین. در 277 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 290 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم النظر الى المرأة الاجنبية والامر الحسن لغیر حاجة شرعیه، تحریم نگاه کردن به زن بیگانه، زن نامحرم. برای یک مرد نامحرم حلال نیست که به صورت یک زن بیگانه نگاه کنه، و در حکم زن بیگانه آن پسر نوجوانی است که صورت زیبایی دارد و ممکن است که برای برخی ها ایجاد فتنه کند، آن هم بدون ضرورت شرعی. از آنجایی که یکی از مهمترین و اساسی ترین اسباب تمایل و گرایش یک مرد به نامحرم صورت زیبای اوست، شریعت از فراهم شدن چنین زمینه ای از طرفین خودداری می کند. الله متعال در آیه 30 سوره نور می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو که از چشمان خود چشم پوشی کنند، چشمان خود را پایین نگه دارند و به نامحرم خیره نشوند. و همچنین در آیه 36 سوره اسراء می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السمع یعنی شنوایی، والبصر بینایی که بشه گوش و چشم، والفؤاد و قلب، کل اولئک کان عنه مسئولا. همه این موارد ذکر شده مورد بازخواست و پرسجو قرار میگیرد. پس اگر چشم در این زمینه دچار لغزش شد و به محرمات نگاه کرد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. و همچنین در آیه 19 سوره غافر می فرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله متعال آن زیر چشمی ها، خائنة الاعین، آن نگاه هایی که به صورت مخفیانه صورت می گیرد، آنها را می داند. اگر زیر چشمی نگاه بکنی به یک نامحرم، در صورتی که از بین مخلوقات فقط خودت متوجه این کار باشی، بدان آن ذاتی که تو را محاسبه خواهد کرد نیز می بیند. و ما تخفی الصدور، و همچنین آن چیزی که سینه ها یعنی قلب آن را مخفی نگه می دارد نیز می داند. پس هر آن چیزی که در ته دل ما می گذرد و آن را به زبان نیاورده ایم، یا اینکه آن را با اعضا و جوارح خود عملی نکرده ایم، الله متعال آنها را می داند. والله علیم بذات الصدور، پروردگار به آن چیزی که در ته دل می گذرد بسیار دانا و آگاست. و همچنین در سوره فجر آیه 14 فرمود ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین است، در کمین کسانی که از دستورات الهی سرپیچی می کنند. مجموع این آیات دلالت بر این مسئله می دهد که ما بایستی که چشمان خود را پاک نگه داریم و از خیره شدن و نگاه کردن به زنان نامحرم خودداری کنیم. البته از طرف مقابل آن زنی که می داند با چهره زیبای خود اگر آن را در معرض دید دیگران به صورت علنی قرار دهد، در کوچه و خیابان و در محیط کار و در دید و بازدیدهای خانوادگی، این زن نیز مکلف است که از این کار خودداری کند و دیگران را با این کار به فتنه نیندازد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود: کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا. بنی آدم، فرزندان آدم، هر یک از آنها تک تکشان بهره خود را و نصیب خود را از زنا خواهند برد. این براشون نوشته شده. مدرکن ذالک لا محاله، و قطعا به این بهره و نصیب خواهد رسید. لا محاله یعنی هیچ راهی نیست، حتما این اتفاق خواهد افتاد. چگونه؟ العینان زناهما النظر، چشمها، آن دو چشمی که ما داریم، زنای آنها نگاه کردنه، یعنی اینکه چشم با نگاه کردن زنا میکنه. والاذنان زناهما الاستماع، و دوتا گوشمان، زنای آنها شنیدنه، گوش میکنه. واللسان زناه الکلام، و زنای زبان سخن گفتنه. والید زناها البطش، و زنای دست، دست درازی کردنه. والرجل زناها الخطا، و زنای پا راه رفتن و گام برداشتنه. والقلب يهوى ويتمنى، و قلب هم آرزو می کند و تمنا می کند که ای کاش زنا صورت بگیرد. همه این اعضا زنا می کند. و یصدق ذلك الفرج او یکذب، و این شرمگاه هست که خواسته های اعضای بدن را مورد تصدیق و تأیید قرار می دهد، یعنی با انجام دادن زنا، یا اینکه با خودداری کردن از این کار آنها را مورد تکذیب خود قرار می دهد. این حدیث دلالت بر این دارد که چشم زنا می کند. پس اگر بخواهیم چشمان خود را از زنا محفوظ نگه داریم، راه حلش اینه که از نگاه کردن به نامحرم خودداری کنیم. و از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: ایاکم و جلوس فی الطرقات، از نشستن در کوچه ها در راه های مردم خودداری کنید. این گونه نباشه که بیاید سر راه مردم بشینید، در حال کوچه و خیابان محل تردد مردمه و ممکنه که زنانی به علت حاجت و نیاز خود بخوان از آنجا عبور کنند و شما مردها نشسته اید سر راه. قالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، گفتن یا رسول الله ما باید مجالسی داشته باشیم که در آن صحبت کنیم، نمیشه بدون مجلس، هر کسی تو خونه خودش باشه نمیشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: فاذا ابیتم الا المجلس، اگر سرپیچی کردید و عبا ورزیدید مگر اینکه مجلس داشته باشید، یعنی با هم دیگر بشینید سر کوچه‌ای، سر خیابونی. فاعط الطريق حقه، پس حق راه را، حق کوچه و خیابان را به او بدهید. قالوا و ما حق الطريق يا رسول الله، گفتن یا رسول الله حق راه چیست؟ ما چگونه حق راه را بدهیم؟ مگر راه هم برگردن ما حق دارد؟ قال غض البصر، فرمودند اینکه چشمان خود را فرو بیندازی. زن نامحرم رد شد، نگاه نکن. و کف الاذى، و مردم را از آزار و اذیت خود دور نگه داری، کسی را اذیت نکن. انسان رد شد، مشکلی داره، پاش میلنگه یا هر مشکلی دیگری داشته باشه، او را با مسخره کردن مثلا مورد آزار و اذیت قرار ندهید. ورد السلام، و اینکه اگر به شما سلام شد جواب سلام را بدهید. والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، اینم یکی دیگر از حقوق راه است. پس اگر قرار در مجلسی بشینی، سر کوچه، سر خیابان تشکیل جلسه بدهید و با هم دیگر هم نشینی داشته باشید، این پنج چیز از حقوق راه است که باید آن را بدهید. و همچنین از ابو طلحه زید بن سهل رضی الله عنه روایت است که می فرماید کن قعودا بالافنیت نتحدث فیها، می فرماید ما جلوی در خانه های خود نشسته بودیم و با همدیگر سخن می گفتیم. فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم فقام علینا، رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و بالای سر ما ایستاد. فقال ما لكم ولمجالس السعودات، فرمود که شماها را چی شده که در سر راه مردم نشسته اید، محل عبور و مرور مردم اینجا. اجتنبوا مجالس السعودات، از نشستن بر سر راه مردم خودداری کنید. فقلنا انما قعدنا لغیر ما بأس، ابو طلحه می فرماید که ما برای کار بدی ننشسته ایم. قعدنا نتذاکر و نتحدث، اینجا نشسته ایم تا با همدیگر آن مسائل گذشته را به همدیگر یادآوری کنیم. نتذاکر و نتحدث، و اینکه با همدیگر سخن بگوییم، کار بدی نمی کنیم. قال اما لا فعد حقها، فرمودند اگر نمی توانید این عمل را ترک کنید، یعنی اینکه لابد حتما باید بشینید و صحبت بکنید، پس حق این راه ها را بدهید. غض البصر و رد السلام و حسن الكلام، یکی از این حقوق اینه که چشمان خود را در مقابل زنان نامحرم حفظ کنید، پایین بیندازید. اینطوری نباشه که زنی رد بشه همه بهش نگاه بکنید. و جواب سلام مردم را بدهید و با مردم با سخن خوب صحبت بکنید. این دو تا حدیث دلالت بر این میده که غالبا مگر آن انسانهایی که اهل ایمان و تقوا باشند، وقتی که زن نامحرمی از کنار آنها عبور میکند، به آن زن نگاه میکند. و این چیزی است که در احادیث پیامبر آمده، که وقتی یک زن از منزل خود خارج میشه، شیطان او را زیر نظر میگیرد و به او نگاه میکند و خیره میشود و این وسوسه را در دل دیگران هم ایجاد میکند که نگاه بکنید و این زن در معرض دید اکثر مردم قرار میگیرد، چه برسد به این که آرایش کند و با وضعیتی که انگار در عروسی خواهر یا برادر خود حاضر گشته در کوچه و خیابان خود را به نمایش بگذارد و با پوشیدن لباس‌های تنگ مردان نامحرم را مورد فتنه قرار دهد. قطعاً انجام دادن چنین کاری از وحی شیطان می باشد. و از صحابی بزرگوار جریر رضی الله عنه روایت است که می فرماید سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن نظر الفجعه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد آن نگاه ناگهانی و ناخواسته سوال کردم. خیلی اوقات انسان ناخواسته و یک دفعه نگاهش به یک زن نامحرم میفته، حکمش چیست؟ فقال اصرف بصرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چشم خود و نگاه خود را برگردان، یعنی خیره نشو. اون یک لحظه‌ای که ناخواسته میبینی مورد مؤاخذه قرار نمیگیری، ولی اگر بخواهی خیره شوی و به نگاه کردن خودت ادامه بدی، دیگه بعد از آن اینجا این کار داره با خواست و با اراده خودت صورت میگیره. و از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت هست که میفرماید کنت عند رسول الله صلی الله علیه و سلم و عند میمونه، می فرماید که من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در نزد میمونه بودم، یعنی این که پیامبر در خانه میمونه بود که ام سلمه آمد، یا این که پیامبر در خانه ام سلمه بود که میمونه آمد. و میمونه یکی دیگر از امهات المؤمنین از همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. فاقبل ابن ام مکتوم، در این وضعیت بودیم که عبدالله ابن ام مکتوم شخصی بود نابینا، کور بود. این شخص آمد و ذلک بعد ان امرنا بالحجاب، و این مسئله بعد از آن دستوری بود که در سوره احزاب آمده که امهات المؤمنین صورتهای خود را بپوشانند. فقال النبی صلی الله علیه و سلم احتجبا من، پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو نفر به همسران خود فرمود که از این شخصی که می آید، یعنی عبدالله ابن ام مکتوم، خود را بپوشانید. فقلنا یا رسول الله الیس هو اعمى لا یبصرنا ولا یعرفنا، این دو نفر گفتند که یا رسول الله مگر این گونه نیست که این شخص نابیناست و نمیبیند، ما را نمیبیند و ما را نمیشناسد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم افعم یوان انتما الستما تبصرانه، پیامبر علیه السلام فرمود مگر شما دو نفر کور هستید؟ خب عبدالله ابن ام مکتوم نابیناست، شماها که نابینا نیستید. الستما تبصرانه، آیا شما دو نفر او را نمیبینید؟ پس وارد حجاب شوید. حالا این حجاب یا به صورت پوشش روبند باشه یا اینکه معمولا در حجره های پیامبر صلی الله علیه و سلم پارچه‌ای بوده آویزان مانند پرده که حد فاصله بین امهات المؤمنین و دیگران بوده، که برن پشت پرده تا نه آنها آن مرد را ببینند و نه آن مرد اینها را ببینند. در سوره احزاب آمده که اگر چیزی از امهات المؤمنین خواستید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، درخواست خودتان را از آنها از پشت پرده بگویید. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، هیچ مردی به شرمگاه و عورت مرد دیگری نگاه نکند. منطقه شرمگاه معروف است در هر انسان و هیچ زنی نیز به عورت و شرمگاه زن دیگر نگاه نکند. ولا یقدر رجل الى الرجل فی ثوب واحد، و هیچ مردی با مرد دیگر در یک بستر قرار نگیرد، جفت در بغل هم دیگر نخوابند. ولا تفضل المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، و هیچ زنی نیز با زن دیگر در یک بستر با هم دیگر در کنار هم دیگر نخوابند. به هر حال شیطان است، ممکنه برای برخی ها وسوسه کند و به اصطلاح هم جنسگرایی صورت گیرد، کاری که امروزه با درصد بالایی در جهان غرب در حال صورت گرفتن است و به آن افتخارم می کنند و براش تبلیغم می کنند. و کسانی که این مسئله را انکار کنند نیز مورد سرزنش یا اگر بتوانند مورد عقوبت هم قرار می دهند. به این معنی که اهل ایمان نباید زمینه های لغزش های جنسی را برای همدیگر فراهم کنند، چه مرد چه زن. اما باب 291، باب تحریم الخلوت بالاجنبیه، تحریم خلوت کردن با زن بیگانه. زنی با تو محرم نیست، حق نداری با او خلوت کنی، تنهایی با همدیگر در یک جای باشید، چه در ماشین باشه، چه در خونه باشه، چه در هر جای دیگر، در بیابان باشه. قال الله تعالی و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آیه 53 از سوره احزاب. هرگاه از زنان پیامبر چیزی از وسایل خانگی را درخواست کردید، لازم داشتید، این درخواست خود را از پشت پرده بیان بکنید تا خلوت صورت نگیره. و از صحابی بزرگوار عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم و دخول علی النساء، از وارد شدن بر زنان بیگانه خودداری کنید. فقال رجل من الانصار، مردی از انصار سوال کرد، گفت افرأیت الحم، یا رسول الله نظر شما در مورد خیشاوندان شوهر زن چیست؟ برادر شوهر نامحرمه، پسر عموی شوهر نامحرمه، یعنی اینکه آیا برادر شوهر حق دارد به تنهایی در حالی که هیچ کس جز زن برادر از جرخونه نیست به آن خانه وارد شود؟ قال الحم الموت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چنین انسان‌هایی خویشاوندان شوهر مساوی با مرگ، یعنی فتنه ای است که باعث هلاکت انسان می شود. چرا؟ چون معمولا در دید مردم این گونه است که یک برادر میتونه حق داره وارد خونه برادرش بشه، و اکثر مردم هم نمیدونن که این لحظه ای که این برادر داره وارد خونه برادر میشه آیا برادرش در خونه هست یا نه. مسئله براشون عادیه، میگه حتما برادرش هست داره وارد خونه میشه، ایجاد شک و شبهه نمیکنه. و اگر برادر در خونه نباشه و برادر شوهر وارد خونه بشه و جز زن برادر کسی دیگری در خونه نباشه، آیا احتمال وقوع فتنه وجود نداره؟ پیامبر فرمود این کار مساوی با مرگ، فتنه ایست که انسان را به هلاکت و به مرگ می کشاند. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم، هیچ یک از شما با زنی خلوت نکند به تنهایی مگر اینکه یک محرم همراه آن زن باشد تا این فتنه برطرف گردد. مبادا بین این دو نفر، این زن بیگانه و مرد بیگانه که خلوت کرده اند، فتنه رخ دهد. و از صحابی بزرگوار بریده رضی الله عنه روایت است، بریده بن الحصیب قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حرمت النساء المجاهدین علی القاعدین، حرمت زنان کسانی که به عنوان جهاد فی سبیل الله از شهر و دیار خود می روند برای جنگیدن، در حال زن خود را در شهر باقی می گذارد. حرمت این زن، زنی که شوهرش رفته، بر آن انسانی که در شهر باقی مانده، علی القاعدین، کسی که نرفته در جهاد شرکت نکرده، که حرمت امهاته، مانند حرمت مادران آنهاست. تا چه اندازه یک انسان مادرش بر او حرمت دارد؟ آیا کسی که از فطرت سلیم برخوردار باشد شنیدید که با مادر خود فاحشه کند؟ زنان مجاهد نیز چنین حرمتی بر مردانی دارند که در جهاد شرکت نکردند. ما من رجل من القاعدین، هیچ مردی از آن مردانی که در شهر باقی مانده اند، یخلف رجلا من المجاهدین فی اهله، که این شخصی که باقی مانده جانشین آن مردی است که در جهاد فی سبیل الله شرکت کرده، جانشین او در خانواده اش است، سرکشی میکنه به خانواده اش، نیازهای آنها را برطرف میکنه. و یا خونه فیهن، بعد این شخص بیاد خیانت بکنه، تجاوز بکنه، از این فرصت استفاده کنه یا سوء استفاده بکنه و تجاوز بکنه. الا وقف له یوم القیامه، مگر اینکه این انسان خائن را در روز قیامت برای این مجاهد نگه می‌دارند. و یأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، این قادر این مجاهد از حسنات این انسان خائن میگیرد تا اینکه راضی بشه، این فرصت بهش داده میشه، میگه هر چی میخوای از حسنات این انسان بردار. ثم التفت الینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نگاه کرد، فقال و فرمود ما ظنكم، گمان شما چیست؟ این انسان چقدر از حسنات این فرد خائن میگیرد؟ هم در این دنیا مورد خیانت قرار گرفته و هم این که در آخرت شدیداً محتاج به حسنات و خوبی هاست. آیا فکر می کنید ذره ای از حسنات برای این انسان خائن باقی می گذارد یا تمام حسناتش را بر می دارد؟ این احادیث و دیگر احادیث دلالت بر همین مسئله می دهد که انسان از خلوت کردن با زن بیگانه بپرهیزد، چون در حقیقت این کار مانند این است که حرارت و آتش در کنار بنزین قرار داده شود. هر آن و هر لحظه با کوچکترین لغزش این آتش شعله‌ور می شود و بنزین بر روی این آتش ریخته می شود و شعله ای را به وجود می آورد که خاموش کردن آن کار آسانی نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.